يا لطيف ارحمهم.
الله أكبر. بسم
أشهد أن لا
الله
إله إلا
وبالله.
الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام 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 السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قبول باشه زیارتتون، قبول باشه طاعت و عباداتتون. چقدر آدم آروم میشه آقا محمود وقتی که سلام میکنه محضر بزرگوارانی که ریزخار خان کرمشون هستیم در کشور عزیزمون، مثل آقای امام رضا در مشهد، مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، مثل آقا احمد موسی شاه چراغ در شیراز، و خلاصه از نوادگان موسی بن جعفر علیهم السلام که در کشورمون هستن.
خدا رو شکر میکنیم و امروز یک تبریک ویژه به ساحت قدسی حضرت رضا و همچنین حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه داشته باشیم. همیشه من حضرت معصومه رو به عنوان یک زائر خطابم اینطوری عرض ادبم میگم یا بنت موسی بن جعفر، دختر رو همیشه دوست دارم باباییه
بله،
به اسم پدر صدا میکنیم. تبریک ویژه داریم سال روز ولادت امام کاظم رو. الحمدلله دیگه از امروز هم فرصت داریم، رأس ساعت 8 میریم به آستان بوسی آستان قدس رضوی حضرت رضا علیه السلام. قبول باشه اینجا جام جوانی رادیو معارف ساعت 23 دقیقه است، بخش بعدی رو به اتفاق بشنویم.
برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد، یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه ریزی کرد، نه اینکه ما با حضور میانسال و پیرمرد در مسجد مخالفیم، نه، مؤمنین همه باید بیان تو مسجد استفاده کنن، اما جوانها رو باید جذب مسجد بکنن.
بچه های مسجد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمتتون عرض کنم که امروز در معرفی یکی دیگر از کانون‌های فرهنگ هنری مساجد استان هرمزگان اومدیم به شهر بندرعباس، بلوار حضرت امام حسین علیه السلام، کوی نیایش و مسجد به نام حضرت امام محمد باقر علیه السلام و فعالیت دوستان جوان. و این نکته هم بگم خدمتتون که اصلا بنای این مسجد و فعالیت‌های خاصش با حضور جوانان شروع شده. در خدمت دوستم آقای محبی هستم، از فعالین فرهنگی مذهبی و ایشون برامون از مسجد میگن و کانون فرهنگ هنری مسجدشون در شهر بندر عباس.
بسم الله الرحمن الرحیم. کانون فرهنگ شجره طیبه از سال 91 تو کار ثبتی و سازمانیش رو انجام دادیم. ما برنامه‌های ورزشی داشتیم برای جوان‌ها، بحث فوتبال، والیبال، فوتبال دستی، تنیس روی میز. به واسطه این ظرفیت‌ها یک قشر عظیم جوان‌ها رو جذب مسجد کردیم و طی برنامه‌های معنوی و عقیدتی برای اینا روشنگری کردیم و خیلی از افراد هم تثبیت شدن داخل مسجد، حفظ شدن و همون نسلی که سال 89 و 90 به عنوان متربی بودن الان ظرفیت مدیران مجموعه و مربی‌ها و سرگروه‌های مجموعه هستن و یه قشری زیر دستشون هست و اونها رو تربیت میکنن. ما برای بچه ها کلاس‌های کمک آموزشی برگزار میکنیم، اردوهای مختلف در سطح استان، در سطح شهرستان، در سطح شهرهای مختلف، مثلا مشهد همین چند روز پیش یک اتوبوس 40 نفره مشهد فرستادیم. اعیاد نوروز یک کاروان اعزام میکنیم برای راهیان نور و برنامه های بسیار خوب و مختلفی داریم برای جوانها و نوجوانها.
خیلی عالی سایه محبی عزیز و ارجمند، شما از جوانهای علاقمند هستید، خودتون از فعالان فرهنگی مذهبی در شهر بندر عباس. به مناسبت های مختلف مردم هرمزگان به ویژه شهر بندر عباس شاهد هستند که سخنرانان و مداحانی از تهران، قم، مشهد دعوت میشن توسط مسجد حضرت امام محمد باقر علیه السلام و در واقع فعالین خاص که قطعا تأثیر خاصی هم بر منطقه خواهد گذاشت. راجع به کانون فرهنگ هنریم که صحبت کردید، معلومه که به دنبال کارسازی هستید و در واقع پر کردن اوقات فراغت دوستان نوجوان این محله. سپاس از اینکه این گفتگو رو شنیدید. تا فرصت و برنامه دیگر، خداحافظ.
درود بر شما دوستان و همراهان جام جوانی، وقتتون بخیر، با ما باشید.
افتخار داریم امروز هم، من خودم بیشتر عرض میکنم، افتخار دارم میزبان مهمان گرامی هستم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد علایی نژاد. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه، عیدتون مبارک و خیلی خیلی خوش اومدیم به جام جوانی.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم نظر شما بزرگوار و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز و سال روز ولادت با سعادت باب الحوائج آقا مصطفی جعفر رو هم به شما و همه دلدادگان و شیعان حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ما تو این مدت افتخار داشتیم که صداتون رو میشنیدیم، بهره‌مند میشدیم، وقت میگذاشتین، دعوت ما رو میپذیرفتین، اما از اینجا به بعد چون بعد از اذان محضرتون میرسیم، دستمون بازه و هر وقت که دوست داشتین نقطه بگذاریم به کلام شریفتون. تو این ایام هم جناب استاد علایی نژاد اکثرا مشغول مراسم ازدواج و به هر حال عقد کنان و این جشن هایی که قبل از محرم هست، ان شاء الله جوان ها سر سامون بگیرن. اینو من نباید بگم، این آقای حسینی باید برای من بگم. و خرید طلا برای آقایون، البته انقدر گرون شده که دیگه باید با فلزات دیگر قرار داد، مثلا حلب، گاهی اوقات کش میتونن ببندن دور دستش، ولی خب خرید طلا برای آقا دومادها، شادومادها و اساسا زینت کردن آقایون با طلا چه حکمی داره از نظر شرع مقدس؟ ممنونم.
بله، ببینید، تمام اعمال و رفتار ما چه به صورت فردی یا اجتماعی و گروهی از آغاز زندگی تا پایان عمر دارای حکمی از احکام شرعیه.
زنده باد.
مرحوم امام قدس سره درباره گستره احکام و اهمیت فقه و احکام شرعی تو زندگی میفرمان فقه تئوری واقعی و کامل اداره زندگی انسان و جامعه از گهواره تا گور هست.
بله.
و این معروفه.
درست.
ولذا نسبت به نوع پوشش آقایون با بانوان تفاوت‌هایی به لحاظ حکم شرعی دارند.
درست.
که واجب رعایت بکنند. یکی از اونها زینت و پوشش طلا هست که برای خانم‌ها زیبنده و مناسبه و حتی ما داریم اگر خانم بزرگواری طلا هم نداشته باشه، حتی تو نماز همینطور که شما گفتید اگر یه نخ هم به مچ دستش به عنوان علنگو ببنده، ثواب اون زینت خودش رو میبره.
بله.
اما نسبت به آقایون مراجع معظم تقلید میفرمان زینت کردن به طلا یا پوشیدن طلا برای مردها حرام هست، چه پیدا باشه و آشکار باشه، چه پنهان و زیر لباسها در واقع باشه.
بله.
و اگر کسی با این حال نماز بخونه نمازش هم باطل هست.
عجب.
بنابراین اگر مرد مثلا زنجیر طلا به گردن آویخته باشه، اگر چه زیر لباسش هم باشه و پیدا نباشه، این عمل حرام هست.
بله.
و به طور کلی پوشیدن هر گونه زینت از جنس طلا برای مرد حرامه. در نتیجه بعضی از مصداقهاش مثلا به دست کردن حلقه طلا برای مراسم نامزدی و عقد ولو چند روز و کوتاه باشه، یا به گردن انداختن زنجیر طلا یا ساعت طلا که حالا باید دیگه تو موزه ها دید، یا دکمه لباس، یا قسمتی از قاب عینک، یا گل نمیدونم رو کت و اینایی که حالا بعضی ممکنه
درست
جایی ببینن و امثال اون، که به شکلی زینت به وسیله طلا باشه برای آقایون جایز نیست. گاهی سوال میشه آقا طلای سفید برای آقایون چه حکمی داره؟ مقام معظم رهبری و برخی از فقها فرمودن اگر طلای سفید همون طلای زردی باشه که بر اثر مخلوط کردن ماده رنگ اون سفید شده، پوشیدن اون باز و به دست کردنش برای مردها حرامه. ولی اگر مراد پلاتین باشه یا عنصر طلا در اون به قدر کم باشه که عرفاً به حساب نیاد، میفرمان استفاده از اون مانعی نداره.
بله.
وقت داریم یا
بله من یه سوالی هم داشتم جسارتون، اینهایی که آبدکاری میکنن با طلا، اینها چه حکمی داره؟ یعنی طلا نیست ولی به هر حال یک لایه طلا که رنگش طلایی میشه، طلا نیست.
احسن به شما. ببینید نسبت به آبکاری طلا یا متلا، فقها میفرمان زینت کردن به متلا در صورتی که صدق طلا به اون نشه
درست
اشکالی نداره، و بعضی مثل مقام معظم رهبری میفرمان حتی اگر صدق هم بشه اما واقعا طلا نباشه، میفرمان مانعی نداره. و در صورتی که کسی شک بکنه که چیزی از جنس طلا هست یا نه، شما میرید جایی یه عده میگن آقا این طلا هست آب، در یه همچه مواردی میفرمان استفاده از اون اشکالی نداره. در پایان من یه جمله فقط ما هم توصیه بکنم.
بله.
به همه جوانای عزیز که اگر میخوان انگشتر بخرن از نقره استفاده بکنن، هم سنت پیامبره.
بله.
و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و هم از علائم و ویژگی های شیعیان و مؤمنین و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت، از تختم و بل یمین.
بله بله، که از نقره استفاده کردن سفارش شده، درسته؟
بله بله، هم سفارش هم ویژگی شیعیان اینه که انگشتر نقره در دست راستشون میکنن.
بسیار عالی.
حالا یا عقیق باشه یا فیروزه باشه یا شرف و شمع،
اون دیگه به سلیقه عروس خانم باشه.
بله، سلیقه عروس خانم باشه.
برای جوانها دعا بفرمایید. یک بار دیگه این ایام رو به شما تبریک میگم. ممنونم از صحبتهای خوبتون. باتون خداحافظی میکنم تا فردا به شرط حیات انشالله.
ممنونم از لطف شما. التماس دعا داریم. یا علی مدد.
لعل بدخشان از او،
لعل بدخشان از او،
طلعت خوبان از او،
طلعت خوبان از او،
گل به چه کار آیدش باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران از او، از جلوات ازل آینه اش در بغل، زوج و سبویش شکست، کام شدش پر
اثر،
کام شدش
پر اثر. شما بعد از اینکه عصبانی و ناراحت میشید چه کار میکنید؟ بعد از اینکه موضوعی ناراحت و عصبیتون میکنه، منظورمون است، چه کاری انجام میدید؟
نوشتن که بعد از عصبانی شدن بستگی به موقعیتش و موضوعش هم داره، اما گاهی سکوت با نگاه، گاهی یک داد بسه، مثلا کمی بلندتر از اونی که آقای حسینی میگفتن محمود آروم بشین. سرکار خانم میترا سادات از بندرعباس. ساعت 20:14 دقیقه است و بریم یه بخش نمایشی رو تقدیم دوستان کنیم.
حتما بریم بشنویم.
خداوندا از نفس افتادم، این دهمین سینی اطعمه با اشربه ایست که برای آن میهمانان شکم پاره به درون حجره میفرستم. هیچ معلوم نیست که بساط این عیش و عشرت کی به پایان خواهد رسید. خداوند و ای کاش اربابم بشر هر چه زودتر دل از این جماعت عیاش و خوشگذران میکند و راهیشان مینمود که برود. او که پیری و ناتوانی من سال خورده را میبیند، پس چرا دلش به من
ریحان آی با تو هستم عجوزه یه بی دست و پا.
بله ارباب، من را صدا زدید.
هیچ معلوم است وسط حیاتی استاده ای و سر به سوی آسمان چه غلطی میکنی زنک؟
ارباب جانم به قربانتان، از این درد کمر وامانده دست از کار کشیده بودم. اگر حاجتی دارید امر بفرمایید، از سایه فراهم میکنم.
پیر زن خرفت، هنوز نیمی از نوازن دگان و رقاصان اطعمه و اشربه ندارند، آنگاه تو دست از کار شسته ای و رو به سوی آسمان با ساکنین عرش سخن میرانی؟ بشتاب گردن شکسته تا آب رویم را برباد نداده ای. بشتاب
آخر ارباب قربانت بشمم، من به قدر اندازه دو برابر میهمانان امشب شما غذا و مشروب مهیا کردم. تقصیر من چیست که هر قدحی که به درون حجره میفرستم خالی باز میگردن؟ آخر به تصدقتان، اینان از چه بماشی هستند که هرچه میخورن سیر نمیشوند؟
زبان ببر افریته، درهم و دینارش از کیسه من میرود و قدقدش را تو میکنی؟ زود باش به جام و فلفور شربت سکنجبین و بریانی گوساله را به درون حجره ببرد.
اطاعت ارباب جان، اما اول اجازه بدهید این کیسه پر از استخوان گوسفند و گوساله و فضولات میوه را از خانه بیرون ببرم، سپس باز میگردم و هر آن
زنک وقت گیر آورده ای؟ بیرون بردن زباله را بگذار برای بعد، ابتدا کیف و حال ما را دریافت.
ارباب جان بوی این فضولات خانه را برداشته، گفتم شاید خللی در عشرت میهمانان شما ایجاد کنم. زود بر میگردم.
ای جانت درآید که هرچه میگویم باز به میل خودت رفتار میکنی. برا زود برگرد تا بیش از این موجبات خشم و غضبم را در این شب باشکو فراهم نکرده ای.
اطاعت ارباب جان، اطاعت.
ریحان هیچ معلوم از کجا غیبت زده گور به گور شده؟ به خدا اگر فردا سپیده دم تو را از این خانه اخراج نکردم. ریحان!
بله ارباب جان، بله آمدم.
هیچ معلوم از کجا گذاشتی و رفتی؟
ارباب جان به تصدقت مرا عفو کنید، من تقصیری ندارم. ره گذری از من چند سوال پرسید.
چی؟
ایستاده بودم تا جوابش را بدهم، جذبه ای بیاندازه داشت، مرا یارای بی اعتنایی به اون نبود.
ره گذر؟ کدام ره گذر؟
نمی شناختمش، گویی از صدای رقص آواز گریزان بود.
عجب.
چهره در هم کشیده بود و به سرعت از کوچه می گذشت. وقتی مرا دید که فضولات را بیرون گذاشتم و به خانه باز می گردم، لحظه درنگ کرد و از من پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟
چه جسارتی! آیا او بشر تاجر را نمی شناسد؟ نمی داند که بزرگترین سرای در این محل از مدینه از آن بشر تاجر است؟
ارباب جان من نیز به او چنین گفتم خانه به این بزرگی و با شکوهی را نمی بینی؟ آیا بردگان و بندگان می توانند چنین بساطی را بیندازند؟ گفتم این خانه اعیانی از آن ارباب من بشر است، او آزاد است نه بنده.
احسنت بر تو، احسنت. به گمانم او در این شهر غریب بوده که مردی چون بشر تاجر را نمی شناخته.
نه گمان نمی کنم ارباب جان، زیرا که وقتی شما را به وی معرفی کردم گویا شناخت.
شناخت؟
شادی.
چطور؟
چون در پاسخم گفت معلوم است که صاحب این خانه آزاد است، زیرا اگر بنده بود که این صداها از منزلش در نمی آمد.
چی؟ تو چه گفتی ریحان؟ یک بار دیگر بگو.
هیچ ارباب جان، هیچ. گفت که اگر بنده بود افسارش به دست خالقش بود.
وای بر آری. کجاست؟ آن مرد کجا رفت ریحان؟
من چه میدانم ارباب جان.
باید تا نرفته او را ببین.
ارباب کجا؟ با پای برهنه کجا میرم؟ ارباب جان عاقبت آمدید به تصدقتان. میهمانان درون حجره مدت هاست که منتظرتان هستند. آنان از اینکه صاحب خانه رهایشان کرده و رفته به خشم آمدن.
گفتم به جهنم.
خدای من ارباب جان، اندکی آرامتر. اگر میهمانان صدایتان را بشنوند آب روی من میرود.
بس هست ریحان. ریحان به درون حجره برو و عذر همه یانها را بخواه. بگو که بساط ساز و آوازشان را جمع کنند و از این خانه بیرون بروند و دیگر پا به اینجا نگذارند.
ارباب جان شما را چه افتاده؟ آن مرد که بود که از وقتی وی را ملاقات کردید این چنین هراسان و آشفته شدید؟
آن مرد راست می گفت. چون از قید و بندگی پروردگار رستم برای همیشه آزاد شدم تا سر کار خود گیرم و در این دنیا به امان خود رها شوم.
ارباب
وای بر احوال من اگر آزاد شده باشم و به امان خیش رها شده باشم. آهای آهای، جمع کنید بساط این عیش و طرب را و از خانه بنده خدا بیرون بروید.
بنا بر خدا. ارباب جان، مگر آن مرد که بود که با دم مسیحایی خود شما را اینچنین منقلب کرد؟
چگونه او را نشناختی ریحان؟ او امام زمانت موسی بن جعفر بود.
موسی بن جعفر.
آی آری مولای من موسی بن جعفر، مرا از خواب مسیح بیدار.
شام میلاد با سعادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم هست. هیچ کس دست خالی نمیمونه امشب.
حتما همینطوره، حتما همینطوره. و آرزو میکنیم که شما دوستان شرمنده به حق باب الحوائج به حاجات شرعیتون برسید. ما پرسیدیم که بعد از اینکه عصبانی
دیگه
نخون
سواله
چه کار میکنی؟
دیگه با توجه به همین حرفا سواله رو نخون میخوای اصلا.
ای خدا.
گفتیم وقتی که عصبانی میشید، ناراحت میشید، چه کار میکنید بعد از اینکه موضوعی شما رو عصبانی کرد؟
محمد حسین شیخ بهایی از قم گفتن وقتی عصبانی میشم نفس عمیق میکشم، اما اگه بازم عصبانی میکنن داد میزنم، بعدش پشیمون میشم، بعدش هم عذرخواهی میکنم.
این درسته، چه اشکال داره؟ بعدش هم آقای مولوی یا خانم مولوی رفت بالا از هشت رود نوشتن که کاری میکنم که دلم خنک بشه.
اینم یه
این معلوم نیست. خب ما میگیم چه کار میکنی؟ خب این مهمه.
عکس العمل افراد مختلف طبیعتاً
فرق میکنه. آره.
علی سفری نسب گفتن سلام بر شما، صلوات میفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
محمد طاهری جبلی از اصفهان گفتن 1 صلوات میفرستم، 2 ذکر لا اله الا الله میگم، 3 نفس عمیق میکشم، چند قدم پیاده روی میکنم. دوستان میگن جبلی، من عذرخواهی میکنم.
آره این فقط مواظب زیاد پیاده روی نکنی، مورد داشتیم از شهر خارج شده بوده.
خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم.
پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار.
بعد از این که هر موضوع یا هر مسئله در صحنه اجتماع در طول زندگی روزمره در فضای خانواده به من خوشون بیاره، من به یک سری از کار و اوراد پناه میبرم. مثل ذکر چی؟ مثل ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ذکر لا اله الا الله، با پناهندگی به این از کار خودم رو نجات میدم. آقای عابدینی از اصفهان.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از اینه که ایام شادی هست، اجازه بدید من این نکته رو لایقتون رو شیرین کنم. من به بچه هم یادم در عصبانیتاشون به طور اوتوماتیک از این کلمه شهادتان در خونه خیلی استفاده میکنم. به محضی که عصبانی میشن دائم میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینه که تو خونه ما حتی بچه هم زمانی که عصبانی میشن حداقل اون موقع رو کلمه شهادتان رو به کار میبرن. در خود بنده میشن میداریم با بری محمد آل محمد آخرین کلاممونم در دنیا کلمه لا اله الا الله باشه. ممنون و سپاسگزارم. ایام به کامتون باشه. من مهدی کاشف هستم از کاشف.
زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من هر وقت از موضوعی ناراحت میشم خودم رو سرگرم میکنم و میخندم. ابوالفضل جباری از سبزوار.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب.
گفتن که وقتی عصبانی میشید چی کار میکنید؟ به آسونی و عصبانی نمیشم، ولی وقتی عصبانی بشم کنار خودم باشه، تعارف نباید بکنیم بگیم که میریم صلوات میفرستیم. اصولا وقتی آدم عصبانیه کار غیر ارادی میکنه، میگم که مراقب حرف زدنت باش، ولی اگر پیشم نباشه یه حرفی زده باشه کاری کرده باشه میگم عجب نفهمیه، ولی بعد که حالا سری جاش میاد میشینم تحلیل میکنم ببینم تقصیر خودم چی بوده، اون چرا این حرف زده، حالش چطور بوده، بالاخره مسئله رو حل میکنم. ولی اینکه بلند شه آدم بره یه صلوات بفرسته بیاد یه لا اله الا الله بگه بیاد، اون مشکل حل نمیشه. سعی باید بکنیم که خیلی زود عصبانی نشیم. متشکرم از لطفتون، خدا حافظ.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش
20-28 دقیقه از جام جوانی داره تقدیمتون میشه، بریم صحبت‌های استاد رسول‌پور رو بشنویم تا برنامه رو تقدیم کنیم به شهیدی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بندگان خوب خدا، شما دوستداران شهید و شهادت، شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه جام جوانی. وقتی صحبت از عشق و دلدادگی پیش میاد جفا کردیم اگه از عشق واقعی صحبت نکنیم. اجازه بدیم شیطان هوس رو به جای عشق برامون تفسیر کنه. عشق اونه که انسان همه هستیشو به پای معشوق بذاره. اگه بخوایم عشق رو به تصویر بکشیم، ناچاریم به سراغ شهدا بریم. لازم نیست افسانه سرایی کنیم، بلکه اینقدر عشقای واقعی و زیبا هست که به راحتی میشه عشق رو دید و نمایش داد. امروز میخوایم از دلدادگی و عشق شهیدی به مادر فضائل و خوبی ها، جده سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیم، عشقی که زندگی مصطفی رو زهرایی کرده بود.